صفحه 33 مارکس و امکان گذار مسالمت آمیز. همه از مواضع انقلابی مارکس و حمایت و هیجانش در انقلاب‌های 1848 و پس از آن کمون پاریس با خبرند و تردیدی نیست که بنیان نظریه مارکس بر تحول انقلابی استوار است. اما او و انگلس به ویژه در سالهای پایانی عمرشان امکان گذار مسالمت آمیز را نیز مطرح کرده بودند و حتی عناصری از دید اصلاحگرایانه را از همان آغاز فعالیت‌های سیاسیشان نیز می‌توان مشاهده کرد که در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنم. برای نمونه نوشته‌های مارکس از جمله مبارزه طبقاتی در فرانسه که یک سال پس از انقلاب‌های 1848 تا 1849 نوشته شده یا 18 برومر لویی بوناپارت که یک سال پس از آن به هنگام کودتای بوناپارت سوم نوشته شده و نیز جنگ داخلی در فرانسه که پس از کمون پاریس 1871 نوشته شده و نامه‌های متعددش به کوگلمان و لیبکنخت پدر درباره کمون و همچنین پیشگفتار چاپ دوم آلمانی مانیفست کمونیست در 1872 را با نمونه‌هایی که به آنها اشاره خواهم کرد مقایسه کنید. در تمامی نوشته‌های دسته اول نه تنها تأکید بر انقلاب است بلکه با تحلیل شکست هر دو انقلاب 1848 و 1871 فرانسه تأکیدهای شدید و قاطع‌تری بر عمل انقلابی و ضرورت خرد کردن دستگاه دولتی وجود دارد. در 18 برومر که زیباترین و پیچیده ترین نوشته سیاسی مارکس است، پس از اشاره به رشد وسیع دولت فرانسه از زمان انقلاب کبیر، سپس دوران ناپلئون اول و مقاطع انقلابی بعدی می گوید، تمامی انقلاب‌ها این ماشین را به جای آن که خرد کنند، تکمیل کردند. 20 سال پس از آن، پس از کمون پاریس در نامه‌ای به کوگلمان، عضو بین الملل اول و بعداً عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان و دوست نزدیک مارکس و انگلس، به همین نوشته خود عطف می کند و می گوید، در 18 برومر اعلام کردم که در تلاش بعدی انقلاب فرانسه برخلاف گذشته دیگر خبری از انتقال ماشین بروکراتیک نظامی از دستی به دست دیگر نخواهد بود. بلکه این ماشین خرد خواهد شد و این شرط مقدماتی هر انقلاب واقعی مردمی در قاره اروپا است. در همین نامه باز به کموناردها ایراد می گیرد و از جمله می گوید آنها می بایست بلا فاصله به سوی ورسای حرکت می کردند. آنها نمی خواستند جنگ داخلی به راه افتد. در مقدمه چاپ دوم آلمانی مانیفست کمونیست در 1872 مجدداً با عطف به نتیجه گیری مارکس در جنگ داخلی در فرانسه اشاره می شود که کمون یک امر را ثابت کرد، اینکه طبقه کارگر نمی‌تواند صرفاً ماشین حاضر و آماده دولتی را تحت کنترل درآورد و آن را برای اهداف خود به کار گیرد. اما جالب است که در همان سال 1872 پس از کنگره لاهه بین الملل اول که مارکس موفق شد باکونین را از آن اخراج کند، در یک سخنرانی در آمستردام می‌گوید ما قبول داریم که نهادها، رسوم و سنت‌های کشورهای مختلف را باید در نظر بگیریم. ما انکار نمی‌کنیم که در کشورهایی چون انگلستان، آمریکا و چند نقطه هلند، کارگران می‌توانند به طور مسالمت آمیز به هدف‌های خود برسند. تمام تأکیدهای این بخش از من است. البته اشاره می‌کند که در اغلب کشورهای قاره اروپای آن زمان تنها با توسل به زور است که کارگران می توانند حکومت کارگری برقرار سازند. مارکس در جای دیگری در 1878 می گوید اگر برای مثال در انگلیس یا در ایالات متحد طبقه کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را به دست آورد، می تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توسعه آنها شده رها سازد. اما این در شرایطی است که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسیده باشد. البته مارکس به درستی اشاره می کند، جنبش مسالمت آمیز ممکن است با مقاومت آنان که مایل به بازگرداندن نظم کهن باشند تبدیل به یک جنبش قهرآمیز شود. در پرانتز، نظیر جنگ داخلی آمریکا یا انقلاب فرانسه. پرانتز بسته. در 1880 مارکس در نامه‌ای به هایندمان، پایگزار نخستین حزب سوسیالیست انگلستان، می‌نویسد: یک انقلاب انگلیسی لازم نیست، اما محتمل است. اگر تحول اجتناب ناپذیر به انقلاب بدل شود، هم طبقه حاکم و هم طبقه کارگر مقصر هستند. هر امتیاز صلح‌آمیز طبقه حاکم با فشار کسب شده. اگر طبقه کارگر بیشتر و بیشتر تضعیف شده، تنها به این خاطر بوده که طبقه کارگر انگلیس نمی‌داند چگونه از قدرت خود و از آزادی‌ها که هر دو را قانوناً در اختیار دارد استفاده کند. در آلمان طبقه کارگر از همان ابتدا می‌دانست که جز با انقلاب نمی‌توان از شر استبداد نظامی خلاص شد. همزمان نیز طبقه کارگر این درک را داشت که چنین انقلابی، ولو آنکه در ابتدا موفق باشد، بدون سازماندهی قبلی، کسب دانش، تبلیغات و چند نقطه در پرانتز کلمه ناخوانا پرانتز بسته بر ضدش عمل می کند. مورد بسیار جالب دیگر برخورد مارکس با رهبران شاخه مارکسیستی و انقلابی سوسیالیسم فرانسوی و رهبران حزب کارگر فرانسه، ژول کسد و پل لافارگ داماد مارکس، به هنگام تدوین برنامه حزب در 1880 است. گسد با تأکید بر انقلاب و رد اصلاحات مخالف بخش حداقل برنامه بود و معتقد بود که این اصلاحات طعمه‌ای است که کارگران را از رادیکالیسم منحرف می‌کند و بر این تأکید داشت که نپذیرفتن این اصلاحات کارگران را از آخرین توهمات رفرمیستی رها خواهد کرد. مارکس برخورد گسد و لافارگ را به دلیل عدم درک اهمیت مبارزات رفرمیستی محکوم و آنها را به کلام فروشی انقلابی متهم کرد و جمله بسیار معروف خود را بیان داشت: اگر اینها مارکسیست هستند، قطعاً من مارکسیست نیستم. در پیشگفتار همین برنامه که مارکس دیکته کرده بود، از جمله می‌خوانیم که پرولتاریا از تمام وسایل در دسترسش از جمله رأی همگانی استفاده می کند و آن را از آنچه که تا کنون ابزاری برای فریبکاری بوده به ابزاری برای رهایی مبدل می سازد. سالها بعد انگلس در مقدمه 1891 بر جنگ داخلی در فرانسه باز به این مقدمه مارکس و انتخابات به مثابه ابزار رهایی اشاره می کند. نکته مهم دیگری که در این زمینه باید اشاره کرد، حساسیت و مخالفت همیشگی مارکس با اراده‌گرایی و ماجراجویی در حرکت‌های سیاسی بود. نمونه بسیار جالب آن درگیری‌های او در جریان انشعاب در اتحادیه کمونیستی بود. در 1850 مارکس و انگلس به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به رونق اقتصادی احتمال یک انقلاب دیگر در آینده نزدیک وجود ندارد و تأکیدشان بر تقویت سازماندهی طبقه کارگر بود. اما گروهی از رهبران این تشکل به رهبری کارل شپر و آگوست ویلیچ تأکید مارکس بر شرایط عینی را رد کرده و با اعتقاد به اینکه یک اقلیت می‌تواند یک نظام کمونیستی را به قدرت رساند، با استفاده از تاکتیک‌ها و شعارهای آوانتوریستی به دنبال ایجاد شورش در آلمان بودند. در جلسه رهبری مرکزی شپر می گوید مسئله این است که آیا ما خودمان سر چند نفری را قطع کنیم یا اینکه سر خودمان است که قطع خواهد شد. اضافه می کند که در فرانسه کارگران به قدرت خواهند رسید و بنابراین ما نیز در آلمان. اگر ما به قدرت دست یابیم، سیاست‌هایی را در پیش خواهیم گرفت که حکومت پرولتاریا را تضمین کند. مارکس پاسخ می‌دهد که من همیشه با نظرهای آنی و زودگذر پرولتاریا مقابله کرده‌ام. ما به حزبی وفاداریم که با کمال خوشبختی هنوز نمی‌تواند به قدرت برسد. اگر قرار بود که پرولتاریا قدرت را کسب کند، سیاست‌هایی را که در پیش می‌گرفت، خرده بورژوایی و نه مستقیماً پرولتاریایی می‌بود. حزب ما تنها زمانی می‌تواند به قدرت رسد که شرایط اجازه دهد که نظرات خودش را به مرحله عمل درآورد. تأکید از مارکس. لوی بلان بهترین نمونه است که نشان می‌دهد در صورت به قدرت رسیدن زودرس چه اتفاقی می‌افتد. مثال بسیار مهم دیگر نیز همان نامه مارکس به دوملانیو و نهوویس در سال 1881 است که در آن برخلاف مواضع پیشینش کمون پاریس را شورش یک شهر در شرایط استثنایی می نامد و از جمله می گوید اکثریت کمون به هیچ وجه سوسیالیست نبودند و نمی توانستند باشند، اما با ذره عقل سلیم کمون می توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد. تنها چیزی که در آن زمان قابل دسترسی بود. این مثال‌ها و نمونه‌های دیگر که بسیاری از آنها در پخته‌ترین سال‌های عمر مارکس مطرح شده‌اند، حائز نهایت اهمیتند. البته با مطالعه دقیق آثار دوره‌های قبل نیز، برخوردهای دوگانه به مسئله گذار مسالمت‌آمیز و انقلابی را می‌توان یافت. مثلا در مانیفست، علی‌رغم رد اصلاح طلبی سوسیالیسم محافظه‌کار و اینکه کمونیست‌ها همه جا از هر جنبش انقلابی که بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد حمایت می‌کنند و یا آنها فقط با سرنگونی قهرآمیز تمام نظام‌های موجود اجتماعی به اهدافشان می‌رسند، برخوردهای متفاوتی را نیز می‌توان یافت. از جمله تأیید تلاش کارگران برای تأمین منافع مشخص خود به صورت قانونی یا تأکید بر این که کمونیست‌ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزاب دموکرات تمام کشورها کوشش می‌کنند و از آن مهمتر تأکید بر تلاش برای پیروز شدن پرولتاریا در نبرد برای دموکراسی است. این عبارت آخر از جمله است که به علت اشاره‌ای که هم به انقلاب کارگری و هم به دموکراسی دارد، می‌تواند به اشکال متفاوتی تفسیر گردد، چرا که می‌گوید نخستین گام انقلاب کارگری بر کشیدن پرولتاریا به مقام طبقه حاکم و پیروز شدن در نبرد دموکراسی است. انگلز که خود نیز مؤلف مانیفست است، سالها بعد در مقدمه 1895 بر مبارزه طبقاتی در فرانسه پس از برشمردن تجربه‌های انتخاباتی در آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوئیس به مانیفست اشاره می‌کند و می‌گوید مانیفست کمونیست قبلاً اعلام کرده بود پیروزی در انتخابات همگانی دموکراسی از اولین و مهمترین وظایف پرولتاریای مبارز است. اهمیت مرور این نظرها در این است که برخلاف نظری که پس از انقلاب روسیه غالب شد، هر دو نظر اصلاحی و انقلابی را در دید مارکسی میتوان یافت. همانطور که نقل قول‌های بالا نشان می‌دهد، مارکس کشورهای انگلیس و آمریکا را که نظام انتخاباتی در آنها ایجاد شده بود، از کشورهای قاره اروپا که در بسیاری از آنها حق رأی همگانی در آن زمان چندان پیش نرفته بود و یا استبداد و دیکتاتوری مانع اجرای آن بود، تفکیک می‌کرد. بر این اساس واضح است که یکی از مهمترین شرایط امکان پیگیری راه مسالمت آمیز وجود حق رأی همگانی است. واقعیتی که به درجات گوناگون و لااقل در شکل قانون همکنون در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. مسئله اساسی چگونگی رسیدن به دموکراسی، رفع موانع انتخابات واقعی و جلب آرای اکثریت و تبدیل آن از ابزار فریبکاری به ابزار رهایی است. گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم به تعبیر مارکس تنها به موفقیت در پارلمانی که تا به حال موجود بوده محدود نمی شود. تبدیل فرایند انتخاباتی به وسیله رهایی نیاز به مبارزه دائمی و ایجاد شرایطی دارد که به قول مارکس جامعه به اندازه کافی به بلوغ دست یافته باشد. روند بالغ شدن نیاز به فعالیت‌های فراپارلمانی، بالا بردن آگاهی سوسیالیستی و تبلیغ و تهییج مداوم در جهت ابراز خواست‌های نیروی کار و جنبش‌های ترقی‌خواهانه دارد. تجربه جنبش‌های اصلاح طلبانه یا رفرمیستی و شکست‌های آنها نشان می‌دهد که جنبش رفرمیستی رادیکال به مبارزه بی‌وقفه در جهت پیشروی به سوی آرمان‌های نهایی سوسیالیستی و نه اصلاح نظام سرمایه‌داری نیاز دارد. از سوی دیگر نباید توهمی در مورد طبقه حاکم سرمایه‌دار و تعهد آنها به حفظ منافعشان داشت. آنها در مقابل هر حرکت ترقی‌خواهانه‌ای مقاومت خواهند کرد و از دستگاه‌های ایدئولوژیک و سرکوب خود برای مقابله با نیروهای مترقی قاطعانه استفاده خواهند کرد. سوسیالیست‌های دموکرات ضمن رد و محکوم کردن خشونت در شرایطی ناچار به توسل به مقابله دفاعی خواهند بود. آتو باور، رهبر حزب سوسیال دموکرات اتریش در دهه 1920، اصطلاح خشونت دفاعی را به عنوان آخرین انتخاب در مقابله با خشونت‌های عریان سرمایه‌داران مطرح کرد. صفحه 39. کدام سوسیالیسم؟ در اغلب ادبیات سوسیالیستی مفهوم خود سوسیالیسم نیز مشخص نیست. البته کار بی حاصلی است که تلاش کنیم تصویر بسیار دقیق و مشخصی از جامعه آینده و دنیای پسا سرمایه‌داری به دست دهیم. در این زمینه با دو برخورد افراطی روبرو هستیم. از یک سو دیدگاه و گفته مشهور برنشتاین را داریم که هدف هیچ چیز و جنبش همه چیز است. و از سوی دیگر نظریه پردازانی که معتقدند مشخص کردن هدف یا جامعه مورد نظر مهمترین وظیفه کنونی مبارزان سوسیالیستی است. واضح است که هر دو دید افراطی پرمسئله‌اند. تردیدی نیست که باید درک حدوداً مشخصی از مشخصات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد نظر سوسیالیستی وجود داشته باشد و همزمان سازوکارهای حرکت به سوی جامعه ایدئال نیز باید روشن باشد. به عبارت دیگر تصوری هم از چه و هم چگونه ضروری است. آلک نوو در کتاب مهم خود درباره همین موضوع به درستی میگوید: ضمن آنکه هدف نمیتواند هیچ باشد، تجربه نشان داده که وسیله بر هدف تأثیر میگذارد. ما ممکن است ایده ای از جهت مورد نظرمان داشته باشیم، اما ماهیت سفر به ناچار بر مقصد نهایی تأثیر میگذارد. در واقع هر آنچه که هدف ما باشد در زندگی اجتماعی مقصد نهایی به معنای واقعی نمیتواند وجود داشته باشد. مارکس تصور مشخصی از جامعه مورد نظرش داشت، اما سعی نکرد که جامعه پسا سرمایه‌داری مبتنی بر برابری همگانی را به وضوح و تفصیل به تصویر کشد. او در نقد برنامه گوتا اشاره نسبتاً مختصری به جامعه پسا سرمایه‌داری دارد و می‌گوید بین جامعه سرمایه‌داری و کمونیستی یک دوره تبدیل انقلابی یک نظام به نظام دیگر وجود دارد. از آنجا که جامعه کمونیستی از بطن جامعه سرمایه‌داری سر بر می‌آورد، هنوز علائم مادرزادی آن را با خود حمل می‌کند. مارکس جامعه کمونیستی را به دو مرحله تقسیم می‌کند. در مرحله نخست، با آنکه به زعم وی کار مزدی از میان برداشته می شود، فرد تولید کننده در مقابل مقدار کاری که برای جامعه انجام می دهد، از آن برای تأمین مایحتاج خود برداشت می کند. اما در مرحله بالایی قرار است که تمامی تمایزها و نابرابری‌ها از بین برود و جامعه به از هر کس به حد توانش به هر کس به حد نیازش متحول می شود. به این ترتیب از نظر مارکس حتی همین مرحله نخست نیز تحول بسیار رادیکالی است که در آن کار مزدی و کار انتزاعی که از مهمترین بنیانهای سرمایه داری است از میان می رود. شاید از آنجا که این تغییر بسیار ایدئالیستی بوده و نمی توانسته بلافاصله در جامعه پسا سرمایه داری برقرار شود، سوسیال دموکرات‌های آلمان و روسیه تعبیر متفاوتی از مرحله نخست ارائه دادند. این را به ویژه در طرح لنین در کتاب دولت و انقلاب می‌بینیم که مرحله نخست را با عنوان سوسیالیسم از مرحله دوم کمونیسم تفکیک می‌کند. در اینجا درباره مرحله بالایی که قرار است جامعه‌ای بی طبقه و بی دولت باشد که در آن انسان‌های سوسیالیستی به دور از هر رقابت و دور از هر گونه طمع و تعلق داشتن تنها بر اساس نیازشان و نه توانشان از موهبت‌های فراوان و وفور کالاها و خدمات جامعه عاری از تناقض بهره گیرند و انقیاد بردوار فرد به تقسیم کار و تضاد بین کار ذهنی و یدی از بین برود، صحبتی نداریم. اینکه آیا مرحله بالایی به معنای واقعی دست یافتنی است یا فقط ایدئالی است که باید در جهت آن تلاش و مبارزه کرد، مسئله دیگری است. بحث از چنین جامعه‌ای چنان انتزاعی، اوتوپیک و دور از واقعیت‌های امروز است که نمی‌تواند به طور جدی در دستور کار یک جریان جدی سوسیالیستی قرار گیرد. این حرف به معنای نفی اوتوپیا نیست. انسان بدون اوتوپیا انسانی عاری از ارزش‌های بزرگ است، اما نمی‌توان به اوتوپیا دست یافت و تنها می‌توان در جهت رسیدن به آن پیگیرانه تلاش کرد. هرچه جامعه پیشرفت کند، به همان اندازه سطح و ابعاد خواستها، امیدها و انتظارات آن بالا می رود و این روند انتهایی ندارد. در اینجا تأکید بررسی بر مرحله نخست لنینی است که الگوی جنبش‌های سوسیالیستی پس از مارکس قرار گرفت و از جمله نظام سوسیالیسم واقعا موجود را به وجود آورد. در این جوامع به عنوان مهمترین اقدام سوسیالیستی برای لغو مالکیت خصوصی، مالکیت را اجتماعی کردند. این اجتماعی کردن شیوه های مختلفی در این کشورها به خود گرفت که مهمترین آنها دولتی کردن تمامی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط و کوچک بود. این رژیم ها نه تنها ماشین دولتی را خرد نکردند، بلکه آن را از هر جهت گسترش دادند. دولتی کردن های سراسری عواقب خاص خود را داشت، بر کنار از بوروکراسی های عظیم و ناکارآمد و ایجاد یک قشر اجتماعی قدرتمند، با برنامه ریزی ملی، مرکزی، سراسری تمامی بخشای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که امری از نظر فنی ناممکن و با خطاهای محاسباتی اجتناب ناپذیر همراه بود، بسیاری از منابع مادی و مالی به هدر رفت. شیوه های فرعی تری نیز از جمله تعاونی کردن، اشتراکی کردن در بخشایی به ویژه در کشاورزی تجربه شد. اشتراکی کردن زمین‌ها نیز با توسل به زور مسائل و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد و با شکست‌های فاحش مواجه شد. در مواردی نیز برای مدتی کوتاه امکان خودگردانی را به پاره‌ای کارگران دادند، اما شوراها یا کمیته‌های کارخانه سرانجام از بین رفتند و در جاهایی که باقی ماندند ماهیتشان کاملاً تغییر یافت. نکته مهم آن که بسیاری از طرفداران گذار بلافاصله و انقلابی به سوسیالیسم تجربیات سوسیالیسم واقعا موجود را مورد انتقاد قرار می دهند و برخی آن تجربیات را به طور کلی رد می کنند. اما روشن نمی کنند که سوسیالیسم مورد نظرشان چیست و چه تفاوتهایی با تجربیات پیشین دارد. کدام ترکیب از شیوه های اجتماعی کردن مالکیت را در نظر دارند و حدت و شدت حذف مالکیت خصوصی چه ابعادی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا مثلا می‌خواهند کارگاه های کوچک لبنیاتی، بقالی ها و سلمانی ها هم ملی، تعاونی و اجتماعی شوند یا امکان مالکیت های خصوصی در پاره‌ای واحد های تولیدی، توزیعی و خدماتی را قابل قبول می‌دانند؟ در مورد دولت به ارث رسیده از دوران سرمایه‌داری چه سیاستی دارند؟ آیا خواستار خرد کردن آن هستند و دقیقاً این خرد کردن به چه معناست؟ آیا به معنای منحل کردن نهادهای دولتی و ارتش و اخراج کارکنان این نهادهاست و یا خرد کردن روابط قدرت و نه ساختارها؟ آیا اجتماعی کردنها و انتقال مالکیت زمین با توسل به زور یا به صورت اقناعی صورت می گیرد و اگر در مقابل این سیاستها مقاومت شد، آیا واکنش گردانندگان تازه سرکوب است؟ آیا نظام دستمزد و کار مزدی باقی می ماند؟ تکلیف مسئله مزدها، برابرسازی مزدها و پاداشهای رده‌های مختلف شغلی چیست؟ و آیا پذیرش تفاوت‌های مزد و حقوق رده‌های شغلی مختلف مطرحند و یا آنطور که مارکس طرح کرده در مقابل کاری که انجام می‌شود کارگران و کارمندان صرفاً نوعی کوپن مایحتاج خانوار دریافت می‌کنند؟ مسئله رقابت‌های سازنده و تشویق خلاقیت‌ها چه خواهد بود؟ آیا رقابت باقی می ماند، تشویق می شود و یا از بین می رود؟ و بسیاری مسائل دیگر. از همه مهمتر، به فرض آنکه یک نظام سوسیالیستی در یک کشور پیاده شود، عملکرد آن در نظام جهانی گلوبال سرمایه‌داری چگونه خواهد بود؟ آیا سیاست خود بسندگی اقتصادی را دنبال خواهد کرد و یا به الزامات تحمیلی نظام جهانی سرمایه‌داری تن خواهد داد؟ سخن کوتاه، تفاوت سوسیالیسم مورد نظر آنها با سوسیالیسمی که در شوروی سابق، چین، ویتنام، کره شمالی و امثال هم تجربه شد و همگی به شکست انجامی چیست؟ بسیاری از طرفداران استقرار انقلابی و بلافصل سوسیالیسم همراه با آنارشیست‌ها مخالف دولت و کنترل دولتی‌اند و به جای آن از خودگردانی، کنترل کارگری، دموکراسی مستقیم، موازی‌گرایی، سازماندهی غیر سلسله مراتبی و امثال هم حرف می‌زنند بیان که تعریف دقیق و مشخصی از این مفاهیم ارائه دهند و یا کاربرد عملی و واقعی آنها را در نظر گیرند. اختلاف بر سر نقش دولت دعوای قدیمی است. بزرگترین دعوای نظری و سیاسی بین الملل اول از 1864 تا 1876 بین مارکس و باکنین آنارشیست حول مسئله دولت بود. باکنین در کتاب خود دولت سالاری و آنارشی به مارکس و لاسال در مورد توصیه به کارگران برای ایجاد دولت ایراد گرفته بود. مارکس در 1874 یادداشت‌های جالبی در این زمینه در حاشیه کتاب باکنین دارد. بسیاری از آن نکات شامل حال طرفداران امروزی خرد کردن و در هم شکستن دستگاه دولتی به جای تحت کنترل درآوردن آن نیز می شود. با توجه به وسعت و عظمت دولت‌های امروزی که بزرگترین نهاد استخدام کننده، بزرگترین خدمت‌رسان، بزرگترین تأمین کننده زیرساخت‌ها و در بسیاری کشورها بزرگترین تولید کننده هستند، تصور کنید که مثلا انقلابیون به هر دلیلی موفق شوند دولت را تصرف کنند. و در میان همه بحران‌های سیاسی و اقتصادی به جای تأمین خواست‌ها و خدمات مورد نیاز مردم که از قضا اهرم‌های عمده‌اش در همین دستگاه دولتی است، تصمیم به خرد کردن این هیولای عظیم بگیرند و سعی کنند آن را جایگزین سازند. دولت‌های امروزی را نمی‌توان با دولت فرانسه اواسط و اواخر قرن 19 که مارکس خرد کردن آنها را توصیه کرده بود مقایسه کرد. بگذاریم که حتی آن دولت‌های به مراتب محدودتر را نیز نمی‌توانستند خرد کنند. مسئله دولت همیشه یکی از بحث‌های محوری نظریه پردازان کلاسیک بوده و این نظرات طیف وسیعی را تشکیل می‌دادند. در یک سوی طیف باکونین آنارشیست بزرگ روس قرار داشت که سخت با نهاد دولت مخالف بود و در انتهای دیگر الکسی دوتوکوویل مورخ بزرگ و لیبرال فرانسوی بود که با تحلیل انقلاب کبیر فرانسه در کتاب خود که همزمان با مانیفست کمونیست منتشر شد استدلال کرد که انقلاب موانعی را که در راه اقتدار دولت بود از میان برداشت و تمامی قدرت را که پیش از انقلاب بین گروه‌های قدرتمند اجتماعی پراکنده بود در دولت متمرکز کرد. بر این اساس نتیجه گیری کرد که انقلاب نه تنها دولت را از بین نمی‌برد بلکه آن را گسترش می‌دهد. بین این دو دیدگاه فردیناند لاسال بود که بر ضرورت دولت تاکید می‌کرد، اما برخلاف مارکس که دولت را تنها برای مرحله گذار ضروری می‌دید، او بر این نظر بود که هر جامعه‌ای به هر حال به دولت نیاز دارد. واقعیت آن است که دولت‌ها تحت هر نظامی، حتی تحت ضد دولت ترین جریانات راست سرمایه‌داری، به رغم خصوصی‌سازی‌ها در حال گسترش بودند و با گذشت زمان بزرگتر نیز شده و می‌شوند. مفهوم دولت و نظریه‌های مختلف آن در میان نظریه پردازان مارکسی در مورد نقش‌ها، نمایندگی طبقاتی و کارکردهای فراطبقاتی آن بسیار مفصل و به مراتب پیچیده تر از این بحث هاست. جالب آنکه این بحث ها را ما از دهه ها پیش و از دوران انقلاب 1357 در ایران داشته ایم. در همان سالها با عطف به نظریه های مارکسی دولت و نقد نظرات نادرست درباره دولت، در نوشته‌ای بر این نکته تأکید کرده بودم که دولت را نمی‌توان یک شیء یا ابزاری منفعل و خنثا تصور کرد که به طور کامل تحت اراده این یا آن جناح و یا طبقه حاکم عمل می‌کند و از داشتن هر گونه استقلال نسبی محروم است. دید افراطی دیگر در مورد دولت آن را یک ذهن یا سوژه در نظر می‌گیرد که از استقلالی مطلق که از اراده آن به مثابه نیروی عقلایی جامعه ناشی می‌شود بهره‌مند است. دیدگاه نخست برداشتی سنتی از دید مارکسی پیش از پدید آمدن دولت‌های بناپارتی و بیسمارکی و تحلیل متفاوت مارکس از آنها و دیدگاه دوم از خواستگاه هگلی وبری و دید ساختگرا کارکردگرا ناشی می شود. مسئله خرد کردن دستگاه دولتی را که سخت مورد علاقه بخشی از چپ رادیکال است می توان به شکل دیگری تعبیر کرد. باید توجه داشت که دولت بیش از هر چیز یک رابطه اجتماعی است که کارکرد و نقش طبقاتی خود را در قالب ساخت معینی ایفا می‌کند. اگر خرد کردنی در کار باشد، به رابطه و اعمال قدرت و نه به ساخت باز می‌گردد. زمانی که سیاستمداران جدید سیاست پالیسی‌های تازه‌ای را به نفع طبقات مورد نظرشان به کار گرفتند، به نسبت حدت و شدت سیاست‌های تازه، این رابطه رو به تغییر می‌گذارد. اما خرد کردن ساختار دولت به معنای انحلال دستگاه دولت و اخراج کارکنان آن است. چنین کاری نه تنها ادامه خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل می کند، بلکه کل دستگاه و کارکنانش را بر ضد این انقلابیون می شوراند. البته تردیدی نیست که بسیاری از عناصر دولت بازمانده از رژیم پیشین در برابر این تغییرات تا آنجا که بتوانند مقاومت می کنند. هنر گردانندگان رژیم تازه در این خواهد بود که این خرابکاری ها را خونسا کنند و بخشی از آن عوامل را به خود جلب کند. در مورد سازمان های به اصطلاح غیر سلسله مراتبی، واقعیت آن است که به جز سازمان های کوچک چند نفره، تمام سازمان های بزرگ به ویژه دولت سلسله مراتبی هستند. این ویژگی هر سازمان بزرگی است که باید در آن تقسیم کار افقی یا تخصصها و تقسیم کار عمودی یا سطوح اختیارات به وجود آید. البته سازمان‌های مدرن برخلاف گذشته که هرم سازمانی در آنها بلند بود، سازمان‌هایی به اصطلاح مسطح هستند که سلسله مراتب محدودتری دارند. در هر صورت یک سازمان چند صد نفره، چند هزار نفره و چند ده هزار نفره را نمی‌توان بدون سلسله مراتب اداره کرد. در مورد دموکراسی مستقیم که طی آن همه می توانند بدون نماینده و واسطه در یک تصمیم گیری شرکت کنند، باز باید گفت که چنین فرایندی تنها در یک محله قابل اجراست، همانطور که در بعضی کانتون‌های سوئیس وجود دارد. در سطح ملی نیز می توان از شکل همه پرسی برای پاره ای مسائل استفاده کرد که در همه جا نیز رایج است. در سطح یک واحد سازمانی هم می توان در مواردی نظر همگانی را کسب کرد. اما فراتر از این، دموکراسی مستقیم یک خواست غیر عملی و رؤیایی است. همه نمی توانند در همه تصمیماتی که به نوعی بر آنها اثر می گذارد مستقیماً شرکت کنند. تنها راه عملی مشارکت وسیع همان دموکراسی نمایندگی است که مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شورای شهر، شورای واحد سازمانی و غیره انتخاب می‌کنند. امروزه نظریه‌های سازماندهی در مورد چگونگی مشارکت افراد و شهروندان بسیار پیشرفته است. به علاوه در دنیای پیچیده امروز بسیاری تصمیمات جنبه تخصصی و فنی دارند که خواه و ناخواه تنها افراد حرفه خاصی می توانند و باید آن تصمیمات فنی را اتخاذ کنند. در مورد خودحکومتی، خودگردانی و کنترل کارگری نیز همین برخوردهای رویایی را می توان مشاهده کرد. در یک واحد کوچک تولیدی یا خدماتی که کارکنانش مالک یا کنترل کننده ی آن هستند، می توان خودگردانی داشت. اما یک وزارتخانه، شرکت نفت، صنایع فولاد یا شبکه ی حمل و نقل شهری را نمی توان با خودگردانی اداره کرد. در مورد کنترل کارگری به ویژه با آن که این مفهوم از زمان انقلاب در ایران به خاطر نقش مهم شوراها مطرح بوده، باز ابهام‌ها فراوانند. این مفهوم بر کنار از این، همانگویی‌ها که کنترل کارگری یعنی کنترل تولید و توزیع به دست کارگران در واقع به چه معنایی است؟ آیا توأم با مالکیت کارگری است؟ چه کسانی جز کارگران در تصمیم گیری ها شریکند؟ آیا این شیوه کنترل می تواند شامل همه نوع سازمان اعم از کوچک و بزرگ، محلی و ملی باشد؟ و بسیاری نکات دیگر که پیش از این بر اساس تجربه شوراها در دوران انقلاب ایران درباره آن نوشته‌ام، کنترل کارگری می تواند تنها در یک کارگاه کوچک با چند کارگر که خود نیز مالک آنند اجرا شود. واضح است هیچ یک از نهادهای بزرگ و راهبردی و مرتبط به هم را از طریق کنترل کارگری نمیتوان اداره کرد. در دوران کنونی مهمترین شیوه مشارکت در واحدهای تولیدی و خدماتی دموکراسی صنعتی است که در پاره‌ای کشورهای اروپایی وجود دارد و کارگران و کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه‌هایشان دارند درجات مختلفی از مشارکت را از مبادله اطلاعات تا مشورت و هم تصمیمی در سطوح مختلف سازمانی از سطح کارگاه تا سطح کل شرکت می توانند کسب کنند. اما طرفداران استقرار بیدرنگ سوسیالیسم مشارکت کارگری و دموکراسی صنعتی را تحت عنوان کورپوراتیسم و وسیله سازشکاری کارگران رد می کنند. تردیدی نیست که این نهادها که تحت نظام و روابط سرمایه‌داری عمل می‌کنند، نوعی وسیله سازشند، اما شرکت کارگران در درجات مختلف تصمیم‌گیری در سطوح مختلف سازمانی یکی از مهمترین وسیله‌های آموزش برای فراگیری مدیریت و حتی درجاتی از خودگردانی در مراحل بعدی است. نفی این امتیاز به معنای آن است که این طرفداران رادیکال سوسیالیسم ترجیح می‌دهند که کارگران در دوران سرمایه‌داری در هیچ تصمیم‌گیری مشارکت نداشته باشند. در پروسه مبارزاتی هر قدر که نیروی کار سازمان یافته‌تر و قوی‌تر شود، نقش بیشتری در مدیریت خواهد داشت.
Audiobookboardpress.com